بین اساسی بعد معروف نباشه.
آقای دکتر، این تلفن رو احتمالا نزدیک میگیرید، یه مقداری تغییر بدید چون صداتون بله
بله صدا میاد
الان بهتر شده. بله
بله، عرض کردم که ملا عبدالله یکی از شخصیت‌های بزرگ قرن دهم هجری است در اصل تفرمی و صاحب آثار متعدد منطق. شاید هم در بین حساسیت منطق فقط کتاب حاشیه‌اش معروف باشه، اما ایشون آثار متعددی در به اصطلاح رساله‌های مختلف منطقی ازش به یادگار مونده. شاید هم بشود گفت که از این جهت گفتم که یکی از شخصیت‌های بزرگ قرن دهم هست. شاید هم بیشترین ادبیات منطقی رو ایشون ما داریم. شاید هم بشه گفت که زن 12 تا اثر منطقی غالبا در حاشیه و به اصطلاح شرح آثار دیگران هست، من جمله کتاب حاشیه از ایشون موجوده و طبق این حاشیه از ایشون که آثار منطقی رو به بنده واگذار کردن و در طورت مفتی و تحقیق این آثار هستن، بعضی آثار تحقیق شده، بعضی آثار در صورت تکمان هست ایشالا که
شما با اثر فلسفی هم مواجهه داشتید آقای دکتر؟
یک اثر فلسفی از ایشون موجود هست که در یکی از کتابخانه‌های به اصطلاح امریکا موجوده، هنوز به دست من نرسیده که بتوانیم جستجو بکنیم که آیا این انتساب ایشون واقعیت داره یا نه. به هر حال نسخه رو باید دید و بشناسید، اما به هر حال شناسایی شده یکی از به اصطلاح آثاری که
آخه معمولا اینا میرفت تو انگلستان، چطور یه دونه رفته امریکا؟
با حال در رفت تو کتابخانه میشیگان این چیز شناسایی شده و تنها اثر فلسفی که ازشون موجوده همین اثری هست که در کتابخانه میشیگان موجوده.
بله.
من تحقیقی که میکردم شایدم در قرن دهم ما بیش از 200 اثر منطقی داشته باشیم. این قرن دهم قرن ویژه‌ای هست.
بله.
ابتدای عصر صفوی است و شاید هم بشه گفت که بیش از 100 شخصیت منطقی ما در این دوره داریم. ملا عبدالله در این دوره خوش دریخ شده، شاید هم بشه گفت که جزء انگشت شماران این دسته منطق‌دانان این دوره محسوب میشه. از این جهت علامه باهاوادی شخصیت ویژه‌ای است.
بله.
هم در منطق و هم در آثار دیگری که ازش به اصطلاح پیدا شده و انشاءالله که
خیلی ممنون آقای دکتر لطیفی، با ما همراه باشید و مجدد خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر مبلغی، معمولا وقتی ما به شخصیت‌های تاریخی به ویژه علوم انسانی و یا خصوصا در حوزه فلسفه و عرفان می‌پردازیم، گویا در ذهن ما هیچ تصوری یا هیچ توقعی نیست که این شخصیت‌ها در واقع از تفکر سیاسی اجتماعی برخوردار باشند یا عکس العملی داشته باشند. گویا اینا فقط در یک انتزاعیاتی بودند و با جامعه مرتبط مثلا نبودند، در حالی که به دقت وقتی نگاه میکنیم همه متفکران ما بالاخره به مسائل اجتماعی توجه داشتن، حالا شدت و ضعف داشته البته. از این منظر میخوایم بپرسیم که این شخصیت که اکنون بیشتر هی شهرتش به سمت منطق هست و به سمت برخی علوم نظری، روی کرد اجتماعی سیاسی مرحوم علامه ملا عبدالله یزدی چی بوده؟
ممنونم بابت طرح این پرسش و اهمیت. فکر میکنم ملا عبدالله یک شاهدی هست بر تایید آنچه در فرمایش شما هم در واقع ملحوظ نظر بود، و اون اینکه بسیاری از چهره‌های اهل اندیشه و نظر ما در حوزه عمل هم صاحب سبک و اثر و بسامد بودند. مشخصا ملا عبدالله رو میشه یک حکیم مدنی دانست، کسی که به یک معنا در میانه خطوط پرتب و تاب یک زمانه دشوار نقش‌آفرین واقع میشه و این نقش‌آفرینی هم یک
تأثیر تاریخی بر جای میگذاره. اگر به اون دوران دقت بفرمایید میبینید زمانی هست که جابجایی قدرت داره رخ میده در عتبات و اون نفوذ ایران که رد این نفوذ رو در ارتباط شاه طهماسب و ملا عبدالله هم میشه سراغ گرفت، به یک معنا داره کاهش پیدا میکنه و استیلای عثمانیان بر در واقع این منطقه رو ما شاهد هستیم بر نجف و کربلا. و ملا عبدالله بهابادی رو باید دیپلمات ترین ایرانی یا عالم ایرانی تاریخ دانست که در عتبات حضور داره. اساسا از جمله کارهای بر زمین مانده که حالا من با توجه به اینکه به هر حال اهل نظر و اهل فضل مخاطب رادیوی شما هستند، امیدوارم زمانی کسانی پیدا بشند و به حضور ایرانیان در عتبات به مثابه یک حوزه مطالعاتی واقعا فراموش شده بپردازند. ملا عبدالله دیپلمات ترین چهره هست که ما میتوانیم از او یاد بکنیم. ملا عبدالله میتونه در واقع حوزه نجف رو خارج از نزاع‌های پرشر و شوری قرار بده که اگر کشیده میشد به این حوزه، اساساً راهی به سمت آینده از دل این حوزه گشوده نمیشد. به رغم آنکه نسبت این حوزه با حکمرانی شیعی ایرانی رو هم کمابیش محل دقت و توجه قرار میده و از در واقع این نسبت خلعیت و عزل توجه هم نمی کنه. یعنی بین خطوط حرکت می کنه، هم قادر به این میشه که به یک معنا توجه و حسن نظر عثمانیان رو جلب بکنه و هم در این حال و به رغم اینکه چنین نقشی رو ایفا می کنه، نسبت حوزه رو با ایران به مثابه مهمترین و جدیترین عرصه بروز و ظهور امر شیعی در جهان آن روز کاملا مد نظر قرار میده. خیلی هوشمند هست ملا عبدالله. این هوشمندی به یک معنا غافلگیر کننده است و خدا رو باید شاکر باشیم که توجه به ملا عبدالله امروز روز و از جمله به دلیل همین همایش و تحولات دانشی که در ارتباط با اون رخ داده جدیتر شده. واقعا از اون چهره های پر اهمیتی هست که به رغم اثرگذاری کمتر شناخته شده و حالا میشه به جوانب مختلف اثرگذاریش پرداخت. من میخوام این جمله رو دوباره تکرار بکنم: ملا عبدالله دیپلمات ترین عالم شیعی در واقع این تاریخ معاصر ما به یک معنا هست.
دیپلماتی در واقع این اقدامات دیپلماتیشون مصادیق هم داره آقای دکتر؟
بله، مهمترین مصداقش این هست که ملا عبدالله هم محل در واقع تلاشهاش هم محل پذیرش صفویان واقع میشه و هم عثمانیان و این مسئله ساده ای نیست. این بازی حرکت
یک دیپلماتیک علی تعامل.
بله بله، تعامل هوشمندانه. ببینید تعامل به معنی رنگ عوض کردن و از یکی گذشتن و به یکی آویختن اساسا این از این جنس نیست، بلکه میکوشه تا نسبتش رو با ایران به مثابه ملجع و منشأ امر شیعی و البته و به این هم دقت کنیم که اگر عتبات با ایران مرتبط نمی بودند، نحوه شیعه بودن ما در ایران هم به یک معنا دچار نقیصه و دشواری هایی می شد. یعنی مسئله دو جانبه و ترابطی هست.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر مبلغی. آقای دکتر جان بزرگی، یه مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم. به هر حال در جوامع غربی به بزرگان خودشون با دقت بیشتر و با یک رویکرد ناسیونالیستی نگاه میکنن و از ابعاد مختلف اونها رو بزرگ میکنن و بعد اونها رو معرفی میکنن و آثارشون رو به زبانهای مختلف منتشر میکنن، گویی مثلا حالا تاریخ علم مال اوناست. در حالی که وقتی ما ورق میزنیم تاریخ ایران و اسلام رو، در همه عصرها بزرگان علم داریم در حوزه‌های مختلف، در جامعه شناسی، نجوم، ریاضیات، فلسفه، عرفان. از نظر جناب عالی اگر بتونید به اختصار برخی از آثار ملا عبدالله یزدی و آبادی رو برای شنوندگان عزیز معرفی بفرمایید که ایشون در چه زمینه‌هایی در واقع تألیف داشتن و اندیشیدن.
خب من یک مقدمه اول قبل از اینکه این آثار رو معرفی بکنم، میخوام یک عبارتی رو از محمد امین ابن فضل الله حنفی که در خلاصة الاثر در وصف ملا عبدالله بیان کرده، یه عبارت کوتاهیست، اینو بگم تا ببینید مثلا جایگاه این شخصیت چی هست، ببینید با چه کلماتی با چه عباراتی ازشون در واقع توصیف کردیشون. صاحب التحقیقات، خب کلمه تحقیقم خودتون میدونید در ادبیات آقایان حوزویان کسی که محقق هست، یعنی در علوم بسیار عمیق، صاحب نظر، صاحب اندیشه است. و خب علامت و زمانهی به غیر دفاعن، علامه هم که مشخصا معلوم است که منظور این است که در تمام علوم عصر خودش ایشون صاحب نظر بوده، بعد صیغه مبالغه هم است، درود بر شما. خاتمت و محققی العجم من غیر نزاع، این دیگه بالاترین جایگاهی است که میشه برای کسی در کلمات و عبارات میشه وصف کرد. خب لم یدانه احد فی عصره منهم فی جلالت القدر و علو المنزله و کثرت الورع. خب میگه اصلا کسی در، یعنی یدانهی دانه یدانه، یعنی در کناریشون نمیشه تعریف کرد کسی دیگه ای رو، در چی؟ در جلالت قدر، در علو منزلت، در کثرت ورع. خب نشون میده که ایشون در کنار اون علوم کثیری که بلد بوده و در واقع درشون در همه اینها علامه بوده، انسان پر از ورع و تقوا هم بوده. و کان منهمکن علی المطالعت بل اشتغال بل علم و منحه لمستحقی، و هر کسی که مستحق شد این بهره مند می‌کرد. خلاصه انقدر در تمام علوم ایشون صاحب نظر بوده که هر کسی میامده بالاخره چیزی ازشون می‌برده. و کان مبارک و تدریس، در تدریس بسیار پربرکت بوده اون حوزه در واقع درسشون. مشتغل علیه احد الا انتفع به، کسی نیامده بره و از ایشون انتفاعی نبرده باشه، فایده نبرده. و کان از این ملحیعه نیر سوره شدید الخوف و الخشیه ذا سکینت و انصاف فی البحث. ببین این انصاف فی البحث، خب این توصیف بی خودی نیست، آزاد اندیشی ایشون نشونه، ولی انصاف فی البحث اتفاقا میخوام همینجا همینو بگم. خب ایشون در نجف اون تهذیب المنطق حاشیه رو زده بر چه کتابی؟ برای کتابی که مال اهل سنته. و کاری کرده، شاید در اون دوره‌ای که بالاخره نزاعی بوده بین صفویه که داشته تشیع رو در واقع تبلیغ میکرده، این آمده اون تعامل به قول دکتر مبلغی اونجا برقرار کرده، طوری که وقتی که نجف بین اهل در واقع صفویان و در واقع عثمانی هی رد و بدل میشه، هرگز ایشونو عوض نکردن، چه صفویان چه عثمانیان، اونقدر ایشون خوب بوده، یعنی اهل انصاف در بحث و در واقع تقریب مذاهب بوده که ایشونو در واقع اونجا ابقا میکردن. خلاصه کلمات بسیار مهمی و زیبایی برشون به کار برده که خب آدم به وجد میاد همچین شخصیتی با این توصیفاتی
برای ایران و اسلام اینا تمدن
چرا
سازی کردن
و واقعا تمدن سازی که کردن. و خودتون مستحضرید علم بودنش به اون پویایی و حرکته. خب اینو چه کسانی حرکت دادن تا به امروز رسیده؟ خب جایگاه این انسان‌ها، این شخصیت‌های ارزشمندی که در به قول شما در تاریخ تمدن غرب اینقدر بهشون ارزش قائل هستن و ما متاسفانه از اون غفلت می‌کنیم. خب من خیلی کوتاه و سریع من آثار علمیشون رو بخوام بگم. در منطق خب مستظهر است، همون حاشیه بر تهذیب المنطق خیلی مهمه، جالبه که یک حاشیه به فارسی هم داره ایشون، در همین در واقع تهذیب المنطق به فارسی حاشیه زده. شرح بخش ضابطه اشکال اربعه داره، در واقع در خراره فی شرح اجاله داره، ارزم بوزو شما که حاشیه بر موضوع علم داره. حاشیه بله، خب میدونید بحث موضوع علم یکی از مسائل بسیار مهمی است که امروز در بحث فلسفه علم امروز بسیار بحث میشه و این معاصرت ملا عبدالله رو میتونیم ما امروز در واقع به جوری به دست بیاریم، یعنی کاری که غرب میکنه و ما هم باید به اختفای اونها انجام بدیم و فیلسوفانمون اندیشمندانمون معاصرت بدیم با پرسش‌های امروز بتونیم از اونها استخراج کنیم، استنتاج کنیم، پاسخ اونها رو به جهان امروز خودمون بیاریم و اشباع بکنیم در واقع فرهنگ و تمدن امروزمون رو. در فلسفه خوب رساله در تشکیک داریشون، در کلام حاشیه بر حاشیه قدیم ملا جلال‌الدین بر تجرید خواجه نصیرالدین که مستحضر است، تجرید الاعتقاد یکی از مهمترین کتاب‌های کلامی است که اهل سنت هم خیلی براشون اهمیت داشته، به اون هم شرح دادن، هم حواشی زدن. حالا در عصر ایشون خب جلال الدین دوانی بوده، حاشیه بر شرح جدید تجرید بوده که مبحث جواهر خیلی مهم. در فقه عرضم حضور شما که شرح بر قواعد الاحکام داشته، شرح بر ارشاد الاذهان داشته، حاشیه بر الاستبصار خب مستحضر زهد استبصار چقدر کتاب مهمی است. در بلاغت حاشیه بر
بحث دیگه،
بله حالا اینا بعضن بعدن باید مشخصا به قول شما یکم دقیق‌تر بشن ان شاء الله، کسانی که در نسخه شناسی کار میکنن که اینا دیگه تثبیت بشه، ثابت بشه که مالی ایشون هست. حالا اونایی که من فعلا دارم چیز میکنم، حاشیه بر حاشیه خطاییس بر مختصر متول هست، عرضم بود شما که از تجارت رابعه هست در تفسیر سوره فاتحه که نشون میده ایشون در بحث تفسیر هم برود داشته. دره المعانی است که ایشون کار کرده، بعد تفسیر شاهابادی که همون بهابادی است بر حاشیه تفسیر بیضاوی. اینها حالا مختصر کتاب‌هایی است که ایشون کار کرده. حالا ان شاء الله در آینده
خیلی ممنون
اینها احصا بشه و تحقیق
حالا اون
بشه.
نکته که آقای دکتر مبلغی در یک لحظه اشاره کردن که باید بحث بشه روی این آثار، این خب در جای خود قابل تأمله، ولی اون چیزی که از مجموع این آثار متنوع به دست میاد این هستش که ملا عبدالله در علوم مختلف سیر داشته و تک بودی نبوده، بله علامه بوده، اصلش مورد وثوقه. حالا کدوم اثر نباشه اون خیلی،
یکی از توصیفاتی که آقای دکتر شده ایشون استاد طب شیخ بهایی هم بوده، در علم طب هم ایشون در واقع حاضق و حاضر بوده.
بسیار عالی. خب ما در واقع در خدمت آقای دکتر عبدیپور باشیم عنوان گفتگوی پایان بخش با ایشون. جناب آقای دکتر عبدیپور ارتباط برقرار، صدای ما رو دارید؟
بله.
من ابتدا یک تشکر از جناب عالی بکنم از این جهت که همین که تلاش دارید که در واقع ما بتونیم از این مسیر بر هویت دینی و ملی خودمون بیافزاییم، چون خیلی امروزه تو زمانی که هستیم مهمه و هر یک از این شخصیت ها وقتی ابعاد مختلفشون شناخته میشه در واقع اضافه میشه و تکمیل میکنه حوزه تمدنی ما و هویت ملی و در واقع دینی ما رو. قطعا این کار مهمیست و امیدواریم که در آینده هم که این همایش و این کنگره بین المللی برگزار میشه بتونه این اصل رو و این مهم رو تقویت بکنه. اگر جناب عالی نکته مهمی دارید که در سال 404 بهش خواهیم پرداخت یا نه، در کنار ملا عبدالله یزدی چه شخصیت های دیگری میتونه در این بحث مشارکت کنه که تکمیل بکنه، اگر بفرمایید ممنون میشه.
من اجازه بدید که به موضوع در واقع جلسه امشب اشاره داشته باشم، چون میدونی که از چالش هایی که ما در نظام حکمرانی داریم در واقع بحث کارآمدی است.
بله.
به نظرم ما اگر در واقع به تاریخ میریم، بحث در واقع ملا عبدالله میریم، برای این است که ما این شخصیت رو در واقع بررسی کنیم و اون رو به عنوان یک الگو برای جامعه معاصر در نظر بگیریم. لذا تربیت حکیم در جامعه ما به نظر خیلی مهم است. ما هم که دوستان اشاره کردن در مقطعی که حکما و عمرا و فقها در کنار هم قرار میگیرید، ما شاهد رشد در واقع همه جانبه دولت صفوی هستیم. اما وقتی که اینها از هم فاصله میگیرن یا حکما کنار گذاشتن، ما به سمت اخباریگری و اون انحطاطی خواهیم رفت که در دوره سلطان حسین اتفاق بود. لذا تربیت حکیم از اساسی ترین نیازهای هر جامعه برای مدیریت پایدار، پیشرفت همه جانبه و حل چالش‌های مدرن که منظور ما از حکیم هم یعنی که فردی جامعه نگر با دانش نظری و توانایی عمل است که مسائل پیچیده رو با عقل و تدبیر مدیریت کنیم. ما متأسفانه در جامعه خودمون می‌بینیم که در طول این دو سه دهه سعی کردیم که از این مدل‌های غربی گرفته برداری کنیم و تا به حال میشه گفت در حوزه حداقل بحث دولت هامون موفقیت قابل توجهی نداشتیم و باید بازنگری کنیم. در گام دوم انقلاب هم در واقع همین مسیر داره طی میشه که بازنگری نسبت به کارآمدی نظام بشه. عرضم این است که حکرانی حکمی بر اساس سیره علامه بهابادی شاید اینجور تعریف کرد که نقش علما در اون باید پررنگ بشه، رابطه حکما و حکرانی باید پررنگ بشه که حکما با تلفیق حکمت نظری عملی الگوی حکرانی عقلانی و اخلاقی رو میتونن پیروزی بکنن. دیدگاه ملا عبدالله در این زمینه اوی حکرانی بر پایه عقل و اخلاق و عدالت با محوریت شریعت اسلامی و توام کردن دین و سیاست، این خیلی مهمه.
بله،
در واقع نیاز جامعه هست. اصول حکرانی هم اگه از نگاه ملا عبدالله دقت کنیم، مسئله عقلانیت و فردورزی که تصمیم گیری ها باید بر اساس عقلانیت و با توجه به مقتضیات زمان باشه. ما بسیار دیده میشه تصمیماتی که احساسی هستن، تصمیماتی که مبنای مصلحت ندارن یا بر اساس نیاز جامعه نیست یا مصلحت هایو در واقع تشخیص نمیده و اینها نیازمند این است که این جنبه عقلانی رو تقویت کنیم. در حوزه عدالت محوری هم همین است که تأمین حقوق اجتماعی تمامی اقشاب عمومی رو در سیره ملا عبدالله میبینیم، از جمله اقلیت های مذهبی که بخش جدای ناپذیر حکرانی علامه بوده. اخلاق مداریشون که علامه ضمن سادزیستی و رفتار اخلاق نمونه عملی از اخلاق در واقع حکرانی اخلاقی رو ارائه کردن. اعتدال و میانه روی که نیاز امروز ماست که باز می‌بینیم که در تعاملات سیاسی با دولت صفوی و عثمانی همیشه این برخوردار از اعتدال بودن و این به ثبات در واقع کمک کرد، به نجف اون زمان آرامش داد، عتبات رو از نزاهای خونین در واقع دور کرد و حوزه علمی ما رو در نجف از حالت رکود خارج کرد و رونق داد. مشارکت و مشورت که باز علامه روی مشورت رو در حکرانی تقویت کرد، به ویژه با ایجاد فضای آزاداندیشی در حوزه علمیه و بحث‌های عقلانی که در حوزه نجف با کمک مقدس اردبیل آوردم. مسئولیت پذیری و این به سر در بحث حرم امیرالمومنین که ایشون فعالیت‌های زیادی داشتن، رونق زیادی داشتن، برای ظاهری امکانات زیادی فراهم کردن و امنیت اینا رو در واقع تضمین کردن. این تحلیل حکرانی علامه بهابادی قاصد به هم به همزیستی، هم به تقابل با اخبارگری یه جوری منجر شد، یا بحث رابطه میان دین و سیاست در حکرانی علامه بهابادی، ضرورت حکومت دینی، توجه به مسئله عقل اسلامی، پیوند میان عرفا و عرفان و فقه و فلسفه که ایشون موفق شد با استفاده از اجتهاد عقلانی پایه‌گذار نظامی که میان دین و حکمت پیوند بزنه بودن، و اینکه تأثیر اندیشه علامه بهابادی در تربیت حکما که شخصیت های بزرگیشون موفق شدن تربیت بکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
این ضرورت باز تعریف الگو حکرانی به نظرم ما میتونیم از شخصیت های مثل ملا عبدالله استفاده بکنیم. دستر رو برای جای اندیشه های عقلانی و تمدن سازی انشالله ایجاد بکنیم.
انشالله.
بله، ما در کنار این شخصیت سعی کنیم شخصیت هایی هم که تأثیر گذار بودن انشالله در آینده اینها رو در واقع شناسایی بکنیم. به نظر من اون شخصیت های جامعه نگر نیاز امروز جامعه ماست.
بسیار.
که تک بودی نیستن، اونایی که جنبه تمدنی دارن یا تمدن ساز بودن، اینها تک ستاره های تاریخ شیعه هستن که اینها با در واقع به جامعه امروز معرفی شدن.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر عبدیپور، دبیر محترم کنگره بین المللی علامه ملا عبدالله یزدی بهابادی که در این گفتگو مشارکت فرمودن و بهره مند شدیم. آقای دکتر با جناب عالی خداحافظی بکنیم. شب شما بخیر.
بنده از جناب عالی سپاسگزارم به خاطر فرصتی که دادید.
خواهش میکنم. متشکرم. خداحافظ شما. خب با ما همراه باشید. برمیگردیم و بخش پایانی گفتگو رو ادامه میدیم. Thank you. بسیار خوب. جناب آقای دکتر لطیفی عزیز، ارتباط برقرار است قربان؟ آقای دکتر لطیفی، آقای دکتر لطیفی صدای ما رو دارید؟ ظاهراً ارتباطشون قطع شده. خب ما گفتگو رو در استودیو دنبال میکنیم، اگر برگشتن با ایشون ارتباط میگیریم. بله با آقای دکتر مبلغی عزیز. آقای دکتر، تا اینجای گفتگو بالاخره تبادل نظر شد دیگه، اگر شما نکته خاصی دارید بفرمایید، بعد من یه پرسشی دارم.
باش، من نکته‌ای که میتونم عرض بکنم محضر شریفتون و در ارتباط با فرمایش حضرت عالی و نکته‌ای که دوست گرانقدرم آقای دکتر فرمودند هست، اینه که ببینید ما یک وظیفه ای داریم نسبت به بزرگان خود. این وظیفه وظیفه تفننی هم نیست، یه مشق نانوشته ای داریم که غربی ها برای سنت خود نوشتند ولی ما برای سنت خود ننوشتیم. ما روی کردمون به اساتین سنت خود متاسفانه خیلی وقتها زینت المجالسیه و احیای تراثی انجام میدیم که بیش از هر چیز معرف یک تلاش ارج‌گذارانه است. بازگشت به این، من واقعا افسوس میخورم وقتی میبینم مثلا آثار ملا عبدالله هنوز تصحیح نشده، هنوز چاب نشده، هنوز شنا، این همه آثار و
محدود. آقای دکتر لطیفی باید بیشتر تلاش کنم.
بله، والا ایشون جارو هم خالی کردن. و این نکته مهمی هستش که یعنی باید روی کرده مؤثری به سنت خود داشته باشیم. و میگن آفتاب آمد نشان آفتاب، همین که کنگره‌ای که برای ملا عبدالله داره برگزار میشه درگیر آب و گل تصحیح متونه، تا کار بر روی متون، این نشون میده که ما چقدر نگاهمون به سنت خود. بله فاصله، یعنی در اون کار باید مثلا چند دهه پیش از این کارها اتفاق میافتاد، الان مینشستیم و یک رویکرد در واقع به یک معنا پرسشگرانه نسبت به ملا عبدالله می داشتیم. اون سره از ناسره ملا عبدالله رو که به کار اینجا و اکنونمون میاد جدا می کردیم.
وقتی تصحیح نشده در تألیفشون و آثارشون عمیق نشدیم دیگه،
دقیقاً
پرسش ایجاد نمیشه.
دقیقاً.
بله تموشو فرمایشون.
حالا اگر فرصت باشه عرض میکنم.
برگردیم با آقای لطیفی گفتگویی بکنیم، بعد برمیگردیم. آقای دکتر لطیفی عرض سلام مجدد. خواهش میکنم. آقای دکتر یه سوال بپرسم، مایل هستم که هم از تجربه خودتون برای ما بفرمایید و هم اگر نکته نظری هست. وقتی شما مواجه شدید با آثار علامه ملا عبدالله یزدی، به چه نکات جدید رسیدید؟ بالاخره چه در حوزه منطق، چه فلسفه، چه کلام، یا عرض کنم که علوم دیگر، واقعا برای شما اون وجه اختلاف و اشتراک نسبت به سایر آثار زمانه ایشون چی بوده؟
بله، خب میدونین که یکی از نکاتی که غفلت قرار گرفته، ملا عبدالله وقتی که به نجف میره با دو هیئت و دو نقش وارد حوزه نجف میشه.
بله،
معمولا بحث طولیت بیشتر برجسته شده و ایشون به عنوان مدرس به اصطلاح منطق وارد حوزه نجف میشه. در واقع میشه گفت که ایشون محصول یا دست آموخته حوزه شیراز بوده، هم علم کلام، هم فلسفه و هم منطق رو در این